ساعت به وقت ایران 8 شب است. صدای رادیو فردا را از پراگ می شنوید. خانواده جانباختگان پرواز اوکراینی در محاصره نیروهای امنیتی در مقابل دادگاه نظامی تهران تجمع اعتراضی کردند. ابراهیم رئیسی در اجلاس اکو خواستار تدابیری برای انتقال آب به طرف ایران شد. و با شناسایی بیش از 3000 بیمار جدید، 80 نفر دیگر در ایران بر اثر کووید 19 جان باختند. با سلام و احترام به شما مخاطبان رادیو فردا، من امیر پوریا هستم و در این نوبت خبری روز یکشنبه هفتم آذر 1400 خورشیدی همزمان با 28 ماه نوامبر 2021 میلادی از پراگی که امروز برفی شده در خدمت شما خواهم بود با بخش خبری 15 دقیقه‌ای پیش رو. شماری از خانواده‌های جانباختگان پرواز 752 روز یکشنبه هفتم آذر در مقابل دادگاه نظامی در تهران تجمع اعتراضی برگزار کردند. معترضان تاکید کردند که شلیک به هواپیمای اوکراینی جنایت از پیش طراحی شده بود، موضوعی که حکومت ایران آن را سانحه خوانده است. بر اساس ویدیوهای منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی، خانواده‌ها با در دست داشتن عکس‌هایی از قربانیان این حادثه در خیابان شریعتی تهران، محل دادگاه نظامی استان تهران راهپیمایی کردند و در طول مسیر و پس از توقف در مقابل این دادگاه شعارهای اعتراضی سر دادند. شرکت کنندگان در تجمع روز یکشنبه از رهبر جمهوری اسلامی و برخی فرماندهان سپاه از جمله امیرعلی حاجی‌زاده فرمانده نیروی هوافضای سپاه، حسین سلامی فرمانده کل سپاه، محمد حسین باقری رئیس ستاد کل نیروهای مسلح و علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی به عنوان مسئولان سرنگونی هواپیمای حرب 752 و سپر انسانی قرار دادن فرزندان خود نام بردند. پرواز PS752 هواپیمایی اوکراین بامداد 18 دی 98 به فاصله کوتاهی پس از پرواز از فرودگاه بین المللی تهران با شلیک دو موشک پدافند سپاه پاسداران سرنگون شد و تمامی 176 سرنشین آن از جمله 164 ایرانی جان خود را از دست دادند. رئیس جمهور ایران در اجلاس اکو خواستار آن شد که پروژه‌های انتقال آب به کشورهای متقاضی از جمله جمهوری اسلامی ایران در دستور کار این سازمان قرار گیرد. به گزارش ایسنا، ابراهیم رئیسی ضمن بدون قید و شرط خواندن حمایت جمهوری اسلامی از سازمان همکاری اقتصادی، همچنین از آمادگی ایران برای توسعه برنامه‌های آموزشی حوزه نفت و گاز و امنیت سایبری خبر داد. سخنان رئیس جمهور ایران در مورد آموزش امنیت سایبری در حالی بیان می شود که جمهوری اسلامی در مهار حملات سایبری علیه تأسیسات خود ناتوان بوده است. 15 نشست سران سازمان همکاری اقتصادی اکو یک شنبه هفتم آذر ماه به میزبانی ترکمنستان برگزار شد. ایران، ترکیه، پاکستان، افغانستان، ترکمنستان، قرقیزستان، ازبکستان، قزاقستان، تاجیکستان و جمهوری آذربایجان 10 عضو سازمان همکاری اقتصادی اکو را تشکیل می‌دهند. بر اساس اطلاعی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ایران، طی 24 ساعت گذشته 80 بیمار کووید 19 در کشور جان خود را بر اثر این بیماری از دست دادند و بیش از 3000 بیمار جدید شناسایی شد. آمار رسمی وزارت بهداشت در مورد جانباختگان و مبتلایان کووید 19 همواره مورد تردید کارشناسان داخلی و خارجی بوده است. از سوی دیگر، با انتشار خبرهای مبنی بر شناسایی سویه جدید کرونا موسوم به اومیکرون، وزیر بهداشت ایران گفت ممنوعیت ورود از 6 کشور آفریقایی که سویه جدید در آنها مشاهده شده، یعنی آفریقای جنوبی و کشورهای همسایه‌اش، به طور جدی اعمال می شود. در حال حاضر 22 شهر ایران در وضعیت نارنجی، 207 شهر در وضعیت زرد و 219 شهر در وضعیت آبی شیوع ویروس قرار دارند. در همین امتداد و همزمان با افزایش نگرانی‌ها از شیوع سویه جدید ویروس کرونا موسوم به اومیکرون، بریتانیا، آلمان و ایتالیا روز شنبه اعلام کردند مواردی از این سویه جدید در آنها مشاهده شده است. اسرائیل نیز در همین روز اعلام کرد که مرزهایش را به مدت 2 هفته به روی مسافران خارجی می‌بندد. رویترز میگوید رشد سریع این سویه جدید و قابلیت سرایت بالای آن موجب شده که سرمایه‌گذاران نگران شوند که اومیکرون روند بهبود و احیای اقتصاد را پس از تقریبا 2 سال همه‌گیری جهانی کرونا متوقف کند. و اما سومین وزیر پیشنهادی ابراهیم رئیسی برای آموزش و پرورش سرانجام و پس از رأی اعتماد نگرفتن 2 وزیر پیشنهادی قبلی از مجلس رأی اعتماد گرفت. بسیار از کارشناسان در بررسی سوابق این وزیر یعنی یوسف نوری بر پیشینه او در سپاه پاسداران تاکید کردند، اما در گفتگو با نجات بهرامی کارشناس امور سیاسی و آموزشی ابتدا از او پرسیدم آیا فقط سوابق سپاهی نگرش این وزیر آخر دولت 13 را مشخص می‌کند؟
از ابتدا ایشون معلم بوده، مربی پرورشی بوده، توی استان مدیر کل آموزش پرورش استان ایلام بوده و بعدش تا جایی که من حضور ذهن دارم توی وزارت آموزش پرورش تو تهران هم مدتی مدیر کل بودجه بود و آخرین پستی که ایشون داشت در زمان آقای حاجی بابایی که وزیر آموزش پرورش دولت آقای احمدی نژاد بود، ایشون رئیس مرکز فناوری و نیروی انسانی وزارتخونه بود. اما این سوابق سپاهی و سوابق اقتصادی که درباره ایشون گفتن بعد از بازنشستگی ایشون از آموزش پرورش بود که معمولا مدیران دولتی توی سالهای اخیر یک رویه‌ای دارن که در زمان داشتن پست معمولا یک کانال‌هایی با نهادها و سازمان‌ها و ارگان‌های دیگه می‌زنن و بعد از بازنشستگی معمولا وارد کارهای اقتصادی میشن و رانتی هست که ازش استفاده می‌کنن. اما این چیزایی که عرض کردم نافی اون طرز تفکر آقای یوسف نوری نمیشه و ایشون بسیار تفکر بسته و سپاهی داره. از اصولگراهای تندروی هست که رئیس ستاد جلیلی توی استان ایلام بوده همیشه، هر زمانی که آقای جلیلی ورود پیدا میکردن به انتخابات. چند سال از بازنشستگیش میگذره و کلن حال و هوای آموزش پرورش از ذهن ایشون خارج شده، آقای رئیسی ایشون رو منصوب کرده، معرفی کرده که یک نیرو و یک مهره بسیار ضعیفی باشه مثل همون آقای 2 نفر قبلی که بتونه سازوکارهای آموزش پرورش رو خودشون در دست بگیرن و یه نیروی نمایشی هم اینجا داشته باشن. چون منصوب به یکی از باندهای آموزش پرورش و تقسیم پست‌ها و تقسیم غنایم رو توافق کردن و اونها هم نظر نماینده ها رو جلب کردن، یعنی باند حاجی بابایی در وزارت آموزش و پرورش.
حالا با توجه به شرایط خاصی که الان آموزش و پرورش داره، مشکلات معیشتی و اعتراض‌ها و حتی اعتصاب‌های معلمان، طرح موسوم به رتبه بندی، تو این شرایط بحرانی به هر حال وزارت آموزش و پرورش خیلی حساس به حساب میاد.
من فکر میکنم که اصولا دولت قصد جدی برای حل کردن مشکلات آموزش و پرورش نداره، چرا که اصولا امکانات و قدرت و اختیارات دولت و حتی حاکمیت در حدی نیست که بتونه مثلا از این همه مشکلی که مثلا معیشت معلم‌ها یک نوک کوه یخیه که بیرون زده و ما مثلا توی حوزه‌های دیگه ما می‌بینیم آمار خودکشی تو دانش آموزان، آمار اعتیاد بین اونها و آسیب‌های اجتماعی خیلی زیاد شده، از اون طرف معیشت معلم هاست، از اون بر وضعیت سخت افزاری و امکاناتیه که هیچ کشوری در منطقه انقدر امکانات آموزشیش و انقدر امکانات برای دانش آموزان ضعیف نیست به اندازه ایران، و مشکلی که ما توی مدیریت منابع انسانی داریم، یعنی شما تعداد کم معلم ها، تعداد بسیار زیاد دانش آموزان ترک تحصیل کرده طبق آماری که ثبت احوال داده و اون آماری که از دانش آموزان حاضر در مدارس ما داریم، حدود قریب به 3 میلیون نفر ما دانش آموز خارج از مدرسه داریم. همه این شرایط و همه این مشکلات آموزش پرورش به ما میگه که اصولا فقط گذران وقت است و فقط رفع تکلیف از انتصاب چنین وزیرانی، چرا که اصولا دولت هم در بحث بودجه خیلی دستش باز نیست و باید کلیت نظام جمهوری اسلامی تصمیمی برای آموزش پرورش بگیره و هم دولت توی بحث محتوا و جهتگیری های ایدئولوژیکی که الان توی آموزش پرورش وجود داره باز هم دولت ها هیچ نقش مهم و مؤثری ندارن و از بالا این مسئله هدایت میشه. در نتیجه آقای رئیسی هم گفته که بیایم یک نیروی ضعیفی بذاریم که حداقل بتونیم بعضی از اون افکار و دیدگاه خودمون رو از طریق ایشون عملیاتی کنیم.
بعد از شنیدن گفتگوی من و نجات بهرامی به سراغ گزارش بعدی میریم درباره ابراز امیدواری مسکو برای نخستین نشست سازوکار دیپلماتیک 3+3 که بناست به زودی برگزار شود.
حسین امیر عبداللهیان وزیر خارجه ایران طی دیدار با همتای آذربایجانی خود در اشقابات پایتخت ترکمنستان که این روزها میزبان نشست سران سازمان همکاری اقتصادی کوست، توافق اخیر رهبران آذربایجان، ارمنستان و روسیه برای خروج منطقه قفقاز جنوبی از بحران را مؤثر دانست و ابراز امیدواری کرد روندهای مبتنی بر خواست و توانمندی‌های کشورهای منطقه با پیشرفت و موافقت همراه باشد. جمعه الهام علیف، رئیس جمهور آذربایجان و نیکول پاشینیان، نخست وزیر ارمنستان، در نشست سه جانبه و دیدارهای جداگانه با ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه در سوچی، درباره احیای ارتباطات اقتصادی، رفع انسداد دلانهای حمل و نقل و تشکیل کمیسیونی برای تعیین مرز بین دو کشور به توافق رسیدند. در بیانیه مشترک تأکید شده که طرفین به توافق صلحی که سال گذشته به جنگ 44 روزه در قره‌باغ پایان داده بود وفادار هستند. حضور صلح‌بانان روس برای تأمین امنیت منطقه را مهم می‌دانند و مصممند با حسن نیت برای حل مسائل باقی مانده تلاش کنند. نیکولای سیلایف، کارشناس امور منطقه، می‌گوید مسائل حل نشده فراوان است.
این جنگ تمام نشده و طرف‌های مناقشه از وضعیت موجود راضی نیستند. آذربایجان که خود را پیروز جنگ سال گذشته می‌داند، مایل است تا تصرف کامل قره‌باغ بجنگد. ارمنستان امیدوار است که بتواند شکست سال گذشته را جبران کند. عدم تعیین مرز بین دو کشور زمینه درگیری را فراهم کرده و بدون مشخص شدن وضعیت حقوقی قره‌باغ، تعیین مرز غیر ممکن است. در حالی که مشخص کردن وضعیت حقوقی قره‌باغ در شرایط کنونی عملی نیست. کرملین محدود بودن ابزارهای خود برای حل این مناقشه را درک می‌کند و تلاش‌های مسکو برای جلوگیری از بروز دوباره جنگ و حفظ نفوذ خود بر ایروان و باکو معطوف است. صلح‌بانان روس در تحقق این اهداف مهمترین نقش را دارند. هدف رهبران آذربایجان و ارمنستان در مسکو جذب حمایت بیشتر روسیه است.
روسیه در حال میانجیگر اصلی بین آذربایجان و ارمنستان شده که از زمان جنگ اول قره‌باغ، گروه مینسک سازمان امنیت و همکاری اروپا به ریاست آمریکا، فرانسه و روسیه عهده‌دار حل این بحران بوده. به تازگی تلاش‌های دیپلماتیک اتحادیه اروپا در قفقاز جنوبی افزایش یافته و دو هفته دیگر قرار است بروکسل میزبان دیدار رهبران آذربایجان و ارمنستان باشد. همچنین پس از جنگ سال گذشته، طرح موسوم به 3+3 مطرح شد که مشارکت ارمنستان، آذربایجان و گرجستان به علاوه روسیه، ترکیه و ایران در حل مسائل منطقه را در نظر دارد. الکسی ولاسوف، کارشناس امور منطقه، معتقد است روسیه، ترکیه و ایران نمی توانند در قفقاز همکاری کنند.
برای روسیه مهم است که هیچ بازیکنی، ترکیه، آمریکا، اتحادیه اروپا و یا ایران مانع تحقق اهدافش نشود. از سوی دیگر مسکو متوجه است که پس از جنگ سال گذشته آنکارا ادعای مشابهی دارد. پس پوتین ناچار است درباره این منطقه با اردوغان به توافق برسد. در مقابل ایران نفوذ چندانی در قفقاز ندارد و جنگ سال گذشته به توافقهای منجر شد که اکثراً به ضرر ایران است. نیت ایران برای مشارکت در امور قفقاز قابل درک است. اما دلیلی وجود ندارد که مسکو و آنکارا تهران را بازی دهند. 3+3 را نمیتوان با روند آستان پیرامون سوریه مقایسه کرد. آستانه میدانی است که سه رقیب نسبتاً هموزن پشت میز مذاکره نشستند. اما قفقاز عرصه رقابت روسیه و ترکیه شده. طبعاً کشورهای کوچک به این ابتکار بدبینند، زیرا معتقدند روسیه و ترکیه و شاید هم قدرت‌های بزرگ دیگر در صددند در امور قفقاز تصمیم گیرنده باشند.
3+3 یک چارچوب دیپلماتیک است که طرح آن در رسانه‌ها اغلب به روسیه نسبت داده می‌شود، اما در حقیقت توسط ترکیه و آذربایجان مطرح شده. روسیه و ایران با حمایت از این ابتکار بارها تأکید کردند زمان اجرای آن فرا رسیده. از سوی دیگر ارمنستان هنوز پاسخ مشخصی به این طرح نداده و گرجستان اعلام کرد که در آن مشارکت نخواهد کرد. در این حال شنبه اندری رودنکا، معاون وزیر خارجه روسیه، ابراز امیدواری کرد این سازوکار دیپلماتیک در آینده بسیار نزدیک نخستین جلسه خود را تشکیل دهد. به گفته وی، تا زمانی که تفلیس برای مشارکت تصمیم بگیرد، جای گرجستان در این سازوکار محفوظ خواهد بود. آنا رایسکا، رادیو فردا.
با این گزارش همکارمان آنا رایسکایا این نوبت خبرگزارشی ما در رادیو فردا به پایان میرسه. اخبار، تحلیل‌ها و گزارش‌های مفصل‌تر رو در سایتمون به نشانی radiofarda.com میتونید دنبال کنید. تا بخش‌های بعدی.